ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فإن كان بغير جنسه، فإن كان على وجه الاستهلاك عرفا بحيث لا يحكم في مثله بالشركه كامتزاج ماء الورد المبي بالزيت فهو في حكم الطالب يرجع يا يرجع الى قيمته. وقتی که با شما دوستان داریم راجع به این مسئله هست که اگر مغبون بیعش را فسخ کرد، مراجعه کرد به قابن جنسش را پس بگیره، متوجه شد که قابن جنس را مخلوط کرده، شاید خبر نداشته، هرچه جنس را مخلوط کرده با اجناس دیگری، حالا از خود قابن یا از کس دیگه، اینا تفاوتی نمی کنه. خب این بنده خدا چه کار بکنه؟ مغبون معامله رو فسخ کرده، جنسش هم مخلوط شده با اجناس دیگه. می فرمایم که اگر با غیر هم جنس خودش مخلوط شده، آقای قابن فرض کنید از ایشون عدس گرفته رفته ریخته داخل نخود مثلا یا لوبیا، حالا هرچ، حالا یه مثال روشنتری که ایشون میزنه، گلاب گرفته از مغبون به عنوان سمن رفته ریخته داخل روغن، این چی میشه؟ میفرماین که اگر مخلوط کرده با غیر همجنس از دو حال خارج نیست، یا جوری مخلوط کرده، اینجا دوستان مطلبش دقیقه ها، یعنی عبارت گیر نداره ولی مراد ایشون چیه اینا رو ریزکاری هایی که باید دقت کنید. اگر جنسی که از مغبون گرفته رفته مخلوط کرده با غیر اون جنس و جوری هم مخلوط شده که اصلا دیگه گم شده، به تعبیری دیگه اصلا جنس مغبون وجود خارجی نداره، عرفاً میگن نیست دیگه اون جنس، مثل همین مثال که ایشون میزنه، فرض کنید که قابل به عنوان سمن از مغبون یه شیشه گلاب گرفت رفت ریخ داخل روغن، مثلا یه مقدار روغن خوشبو بشه مشتری بخره. خب اینجا که میتونیم بگیم مغبون بیاد شریک بشه با این آقا، چون شرکت وقتیست که جنسش حضور داشته باشه، یعنی که حضور نداره که. در اینجا میفرماین که حکم تلف رو داره. از شما سوال میکنم دوستان، اگر جنس مغبون تلف شده بعد مغبون فسخ میکنه چیکار میکنه؟ قابل جنس رو تلف کرده، میگن باید قیمتشو بده. بله اگر قیمی باشه، یا مثلشو بده اگر مثلی باشه. اینجا میگیم دیگه آقا گلابی که شما، آقای مغبون، گلابی که شما دادی قابل دیگه حضور نداره، ریخته شده داخل روغن، گم شده، حضور نداره. خب شما شریک نیستی تو این روغن، ولی میتونی مثل گلاب خودت و اگر مثلی باشه یا قیمتش رو از قابل بگیره. پس ببینید آقایون، حق مغبون ساقط نشد، فقط به این شکل اصلاح شد. و اما اگر مخلوط شده با غیر همجن، اما جوری هم نیست که حضور نرشته باشه. مثالی که من دارم خیلی خوبه، یعنی راحته. فرض کنید نخود گرفته قابن از مغبون آمده با لوبیا مخلوط کرده، جنس هم خیلیه، جدا کردنش مشکل، حالا یک کیلو دو کیلو باشه میگیم جدا کنه. مثالی که ایشون میزنه، البته حق هم داره، میخواد یه امتزاجی رو بگه که دیگه نشه جداش کنی. میگه مثلا سرکه گرفته انگبین هم خودش داشته، مخلوط کرده شده چی؟ سکنجبین. حالا البته نمیتونیم بگیم سرکه حضور نداره، چون سکنجبین اصولا هم سرکه درش محسوسه، هم انگبین محسوسه، هم شیرینی. اصلا اگر فقط سرکه باشه انگبین نباشه که سکنجبینش نمیگن، و بالعکس. در اینجا ممکنه قائل به شرکت بشیم، بگیم قابل و مقبون در این جنس میشن شریک، هر کسی رو نسبت سهم خودش. ممکنه هست بگیم اینم دست کمی از تلف بفرمایید نداره. در اینجا هم باز مقبون اگر فرض کرد با قابل شریک نمیشه، بلکه باید مثل یا قیمتشو بگیره. دوستانی که دیر اومدن، هازا تمام الکلام راجع به کجا آقایون؟ اونجایی که با غیر همجنس مخلوط بشه، و اما صورتی که با همجنس مخلوط بشه. من یه مثال عرض میکنم تا آخرم دوستان به این مثال وفادار باشیم که دیگه این مثال عوض نکنیم. فرض کنید قابن به عنوان سمن، چون ما قابن رو هی فرض میکنیم فروشنده، قابن به عنوان سمن از مشتری 100 کیلو برنج گرفت، بعدم یه جنسی بهش داد، کلا سرش گذاشت. برنجی که از مشتری گرفت به عنوان سمن آمد ریخ رو 100 کیلو برنجی که خودش داشت، برنج و برنج که دیگه همجنس دیگه. بعدم مقبون با خبر شد که مقبون شده، آمد برای فرض. اینجا چی؟ و اینجا آقایون دیگه نمیتونه بگیم یا مستحلک هست یا مستحلک نیست، چون همجنسه اصلا استعلاق نداره. حتی نمیشه جدا بکنی، یا برنجی که نمیشه جدا بکنی، ولی استعلاق هم نیست به طوری که از بین رفته باشه. نه، هر دانه برنجی که برداریم یا مال اینه یا مال اونه، واقعا نظر دیگه رفته استعلاق و اینا اینجا مطرح نیست. اینجا یکی دیگه مطرحه، یه تفصیل دیگری مطرحه که باز اونجا مطرح نبود. نگاه به کتاب نکنید دوستان، فقط جواب بدید اون تقسیمی که اینجا ممکنه مطرح بشه چیه؟ میدونید چرا اینجا بحث میکنیم؟ میخوام عرض کنم تمام این تقسیمات این بزرگوار رو ضابطه است. اگه اونجا بحث استهلاك و عدم رو پیش کشید در غیر همجنس، اما در همجنس نمیکشه، چون استهلاك معنا نداره. چنانچه اگر چی؟ اگر در اینجا یه تقسیم میکنی که اونجا مطرح نکرد، حالا سوال میکنم برنج را ریخته روی برنج، چه تقسیمی اینجا تصور داره برای بحث؟ بله اینه که یا این دو برنج از نظر نوع مساوی هستند، یا برنج مقبون بهتره یا برنج قابن بهتره. از این سه صورتی بیرون نیست که، یا جنس ها مثل همه، یا مخلوط شده برنج مقبون با اردار قولشون، یا با اجور. اگر با مساوی مخلوط شده باشه، فکر نمی کنم خیلی فکر میخواد این مسئله بیچی، مقبون با قابن کشم شریک اون نسبت، مثلا 100 کیلو برنج از مقبون گرفته ریخته رو 100 کیلو برنج خودش، حالا هر دو را مساوی فرض میکنیم که تو وقت حسابمون خیلی گیر نداشته باشیم. مساوی 100 کیلو 100 کیلو، خب میشه 200 کیلو. 200 کیلو برنج، 100 کیلوش مال قابل، 100 کیلوش مال مقبول. خب هر کاری برنجای شریکه چجور جدا میکنن، اینا همونجور جدا کنن دیگه، این که مشکل نداره. میدونید کجای مقدار بحث داره؟ اونجایی که با اردا یا با اجرت مخلوط شده باشه. 100 کیلو برنج از مقبون گرفت، برنج خوب درجه 1 کیلوی 1000 تومان، آمد ریخ روی 100 کیلو برنج خودش، برنج متوسط کیلوی 500 تومان. بعدم مقبون آمده برای فسخ. خب فسخ میکنه، فسخ میگی مشکل نداره. حالا که فسخ کرد مقبون چه کار کنه اینجا؟ اینجا به نظر شما چیکار باید کرد؟ 100 کیلو و 100 کیلو، الان 200 کیلو برنجه. منتها برنج متوسط و برنج خوب. اینجا دوستان چند تا احتماله. عبارت هم خیلی دقیقه، یعنی گویا نیست. از خارج میگم بود عبارت، بعد دیگه معطل نشیم. یک احتمال اینه که آقا بگیم هر کدام 100 کیلو برنج شریک باشن. یعنی از نظر وزن مساوی. چون 100 کیلو 100 کیلو بود. بگیم حالا 100 کیلوش مال تو، 100 کیلو مال او. فقط اینجا آقایون یه نفر اعتراض میکنه. چی اعتراض میکنه؟ مقبون. مقبون اعتراض میکنه خب برنج من خوب بود. برنج من کیلوی 1000 تومن میارزید. برنج این آقا کیلو 500 تومن میارزید. حالا که مخلوط شده مثلا 750 تومن میارزه. اینطوری میشه دیگه. از دیگه چیزم براتون هست من دوستان. بعضی وقتا مثلا برنج 1000 تومنی با برنج 500 تومنی که روی هم بریزن، این هم هست. الزامن لازم نیست که کیلوی 750 تومن. ممکنه مثلا 700 تومن بخرن. ممکنه 800 تومن بخرن. این هم هست. یعنی بعضی وقتا یه جنس 1000 تومن، یه جنس 500 تومن مخلوط که بشه، اینجور نیست که الزامن حد وسط گرفته بشه. ممکنه مثلا برنج مخلوط تو بازار خیلی مشتری نداشته باشه. طرف ناچار بشه 700 تومن، 600 تومن بده بره. ممکنه نه مشتری زیادتر داره، برنج خوب کمتر، این برنج متوسط مشتری زیاد داره. ممکنه یه برنج 500 تومانی تا یه 1000 تومانی مخلوط کنن برن مثلا به جایی که بدن 750 بدن 800 بدن 850. اجمالا اینا تو بازار باشه، این مسائل هست دیگه و هست دیگه. حالا این هم ما کار نداریم آقا. عمده اینه که برنج خوب وقتی با برنج متوسط مخلوط بشه که نمیتونیم بگیم تو 100 کیلو اونم 100 کیلو. اینجا آقا یک راه اینه که بگیم تفاوت برنج خوب را تا برنج ممتزج را، برنج مخلوط، تفاوتش رو به قیمت در بیارن و مقبول از آقای قابل بگیره. برنج 100 کیلو 100 کیلو، ببینید میخوام بگیم وزن محفوظ. من تا یه عرشی را به قولشون عرش و نقص رو بگیره. راه دوم آقایون، احتمال دوم اینه که نه آقا چونه این کار بکنیم 100 کیلو اونو شریک کنیم 100 کیلو اینو، بعد به قابل بگیم تفاوت رو بده. چرا این کارو بکنیم؟ میاییم در خود جنس مقبول شریک میکنیم. مثلا فرض کنید 100 کیلو برنج خوب با 100 کیلو برنج متوسط دیخته شد روی هم، حساب میکنیم به مقبول میگیم 120 کیلوش برای تو باشه. افتی رو حساب ها، نه همینطوری حساب که کارشناس حساب میکنه، 80 کیلو برای چی باشه؟ برای قابل باشه. تفاوت پستی را، چون جنس پایین میره دیگه، پست میشه. جنس مخلوط که مثل جنس اعلا نیست که. تفاوت را از خود جنس بدیم که شریک میشه در خود جنس. مثلا 120 کیلو مثلا 80 کیلو. یه احتمالم اینه که اصلا میگیم اینجا جنس رو بفروشند و ثمنش را روی نسبت تقسیم کنند. در واقع فرض اول و دوم آقایون میخواستیم بدون فروش حل کنیم، اما در فرض سوم داریم با فرض فروش حل میکنیم. این آقا صورتی که با ارضا مخلوط بشه. اگر با اجود مخلوط بشه چی؟ خیلی نباید تفاوت کنه. یعنی 100 کیلو برنج متوسط از مقبون گرفت، ریخ روی 100 کیلو برنج خوب که خودش داشت، برنج عالی. خب اینجا مقبون وقتی فرض میکنه، اگر آقایون همون پای وزن رو بکشیم تو کار، بگیم 100 کیلو 100 کیلو، خب اینجا قهرن باید بگیم که مثلا فروخته بشه، چون از اون باید 100 کیلو 100 کیلو که ستمه که نمیشه، که بگیم فروخته بشه و قابل و مقبول رو نسبت سهمشون در ثمن بشن شریف. یه احتمال هم اینه که نه، بگیم نه نیاز فروش نیست، حساب کنن به نسبت قیمت در خود بفرمایید در خود جنس بشه شبیه همونه دیگه، یعنی 80 کیلو مثلا مال مقبون باشه 120 کیلو مال قابن باشه. این وقت هم اونجا پیش میاد. فقط آقایون اینجا یه شبهه هست، این شبهه رو بگیم که ظاهرا دیگه چیزی توی این مسئله نمونه. بله و اون شبهه اینه، نمیدونم با بحث ربا چقدر آشنا هستی. در آقایون بحث ربا میدونه که ما یه ربای قرضی داریم یه ربای معاملی. ربای قرضی که آشنا هستی، ربای معاملی به ربایی میگن که دو تا جنس مبادله بشه، مثل هم هر دو برنج، هر دو گندم، هر دو طلا، هر دو نقره، منتها یکی متنش بیشتر از دیگری باشه. این میشه ربای معاملی. گاهی کشاورزان مسئله بلد نیستن این کارو میکنن، یه وقت براشون تذکر بدید. مثلا 100 کیلو گندم متوسط داره به درد فرسونی کاشتن میخوره، در مقابل میده 80 کیلو برنج گندم خوب میگیره برای خوراک، میفروشه 100 کیلو گندم را به 80 کیلو گندم. آقا این معامله درسته یا باطله؟ باطله دیگه، چون 100 کیلو باید مقابل 100 کیلو باشه. توجه میکنید؟ گندم مقابل گندم باید وزنش برابر باشه. اگر میخوان به ربا مبتلا نشن، راهش اینه که مثلا 100 کیلو گندم متوسط رو بفروشه، در یه معامله دیگری 80 کیلو گندم خوب بخره. راهش هم خیلی آسونه، دو تا راه مستقل هم قبول دارن. این دیگه نظر فقیهی گونه فقیهی درش نیست. اما اینکه 100 کیلو گندم مقابل 80 کیلو گندم، ولو 100 دفعه شما میگید آقا کیفیتش مهمه، کیفیت داره، کیفیت میزانه، کمیت میزانه. یه بحث دیگه هم از آقایون در ربای معاملی که مخصوص بیع یا غیر بیع هم درش جاریه. یک احتمال اینه که مخصوص بیع نباشه، یعنی اگر 80 کیلو گندم آمدن مصالحه کردن به 100 کیلو گندم، بگیم بازم چی درش هست؟ ربا. حالا آقایون رو این نظر، نظر دوم، ربای معاملی در غیر بی هم جاری بشه، تیز باشید فوری اشکال اینجا رو میفهمید. اینجا یه مشکلی پیدا میشه. یکی از احتمالات که ما دادیم چی بود؟ این بود که 100 کیلو برنج مقبون تو اولی با 100 کیلو برنج قابل اگر مخلوط شد، چون جنس ها فرق میکنه، بگیم خب 120 کیلو و چی؟ 80 کیلو. خب این معناش اینه که آقای مقبون 100 کیلو برنج عالی داده، 120 کیلو برنج متوسط گرفته. حتی معامله بی نیستا، بیشون همون معامله اول، این دخلن شدن شریک. اینجوری حل کردیم. اگر گفتیم در مطلق معاوضات ربا میاد، خب این میشه ربا. اینه که شیخ طوسی شبهه ربا رو مطرح کرده. بعضی هم فرمودن درست حرف شیخ طوسی، اگر ما ربای معاملی را در غیر بی جاری کنیم. دوستان تکرار میکنم، اینجا بی نیست، جنس مقبون با جنس قابل ممزوج بشه، بشن شریک، این بیعش نمیگن، این میگه شرکت، امتزاجی که موجب شرکت شده. ولی اگر گفتیم ربا در شرکت هم میاد، خب این قهرن اینجا میشه ربا. قهرن آقا باید برای خلاص شدن اون راهی که گفتیم مثلا بفروشن، بفرمایید پولش رو تقسیم کنن، یا عرش و نقصی که گفتیم از قابل بگیره، راهش اونه، و الا مشکل ربا پیدا میشه. عبارت رو دقت کنید، فهم کانه به غیر جنسه، اگر امتزاج به غیر جنس اون باشه. این زمین جنسی رو تو مثال ما آقایون باید بزنید به سمن. چرا باید بزنید به سمن؟ چون ما فرض کردیم که سمنی که دست بایه و قابن بوده مخلوط شده. رضا زمین رو به سمن برمیگردونیم به خاطر که ما وقتمون اینجوریه. اگر با غیر جنس و امکان علا وچل استحراج غرفن، اگر امتزاج جوریست که از بین رفته غرفن، جنس مقبون ها اون سمن کلن گم شده. اگه دقت میکرده هی در خارج ما اینجور معنا میکنیم، استحلاق یعنی اصلا وجود نداره. یه کیلو گلاب بریزن مثلا تو 100 کیلو روغن، یه ذره طعم گلاب بگیره که این دیگه اصلا گلابی وجود نداره، که بخواهیم میگیم آقای مقبون شما به خاطر گلاب شریک شو با قابن. به طوری که دیگه حکم شرکت هم نمیشه در اینجور موارد، مانند مخلوط کردن گلاب، گلابی که مبیع است با زیت. حالا تو مثال ما گلابی که چی بود؟ سمن بود. اینجور بود دیگه. ما اختلاف کار ما با شیخ هم اینه که ما فرضی که از اول کردیم قابل رو فرض کردیم بایه، دیگه از همون اول مثال عوض نکردیم. اما ایشون گاهی تو مثالاش قابل رو فرض میکنه بایه، گاهی فرض میکنه مشتری. خب اینا جزئیاتی است که دیگه دوستان خودشون متوجه میشن. فقوه فی حکم طالب، این دیگه در حکم تلف شده است. این جنس یرجع الى قیمته، مقبون مراجعه میکنه. اگه یرجع بخونیم یا مراجعه میشه به قیمتش، دیگه بحث شرکت هم نیست با قابل. و این کان لا علاوه چون یعد و طالبا، اگر اینجوری نیست که گم شده باشه. آقا تو سکنجبین هم سرکش حضور داره و هم انجبینش. آقا سکنجبین میگن باید هم شیرین باشه هم ترش. انجبین شیرین، سرکه ترش، و الا سکنجبینش نمیگن. مانند خل که ممزوج میشه با انجبین. ففی کونی شریکن، اینجا شریک باشه مقبون با قابن. یا اینم مثل قبلی بگیم اینم چنهو تلف شده است. دو احتماله، از این که اشتراک پیدا شده قهرن، اشتراک بین کی و کی آقایون؟ بین قابن و مقبون. از که یه چیزم رسو نرس کنم ها، بعضی وقتا مثلا قابن جنسو که از مقبون گرفته رفته مخلوط کرده با یه جنس دیگه، اما با یه جنس دیگه از مال مقبون. بله؟ یه جنس دیگری مقبون پیش این داشته، یه مقدار انجمین داشته مقبون پیش این امانت. سرکرام که گرفته رفته ریخته روی انجمین خود مقبون. خب این که محل بحث ما الان نیست. لذا میگه لوکانا له مالکن، اگه مال دوتا مالک باشه، که تو مثال ما مثلا سرکش مال مشتریه، مال مقبونه، و انجمینش مال خود قابله.
من اینجا یک نکته ای هست که در آخر درس اضافه میکنم.
ایور حقیقته، از اون طرف میبینیم سرکه دیگه حقیقت سرکه بودن رو نداره، چنانچه اون انگبین هم دیگه حقیقت انگبین رو نداره. سیکون رو کد تلف چه رافع خیار میشه، حکم تلف رو پیدا میکنی که رافع خیار میشه. حالا اینجا یه مسامعی هست، رافع خیار میشه تلف یا رافع خیار که نیست، مقبول میتونه از حقش استفاده کنه، فقط چی؟ قیمت رو باید بگیره. چون بالا خودتون داشتید که کد تلف میشه اگه استهلاک باشه، یه جو الا قیمته. خب منظور اونه دیگه، حالا اصلاح کنه دباره. و این کانل امتزاج و بلجن، اگر مخلوط کردن با همجنس باشه، مثال میذاریم برنج از مقبون میگیره میره میریزه رو برنجی که خودش داره. فهم کان بل مساوی یسبت و شرکه، اون نسبت وزن 100 کیلو 100 کیلو نسبت کنه، کمتر باشه مسلم دیگه معلومه. اما و این کان بل ارداف، اگر با جنس پستری مخلوط کرده، برنج مقبون، برنج عالی، برنجی که قابل داشته، برنج متوسط، فکه دارک بازم میشه شرکت. شرکت اما حالا چجوری کنار بیان با هم؟ و فی استحقاقهی لعرش نفس. خیلی دوستان عبارت گنگه، یعنی اون توضیحات بیرون حواستون بادش باشه. او تفاوت رضا من الجنس الممتزج او من ثمنهی وجوه، یعنی این که مستحق باشد مقبون تفاوت نقص را. آقایون چجور معنا کردیم تفاوت نقص را؟ گفتیم 100 کیلو مال این 100 کیلو مال او. مقبون میگه آقا من جنسم عالی بود، این برنجا الان مخلوطه. میگیم برنج مخلوط با برنج عالی مثلا تفاوتش هر کیلو 250 تومنه، شما 100 تا 250 تومن از بایر، این میگه عرشون هست. یا تفاوت پستی، بگذارم از شما پستی چی با چی؟ بازم معلومه پستی برنج عالی از برنج مخلوط، برنج متوسط، برنج ممتزج، تفاوتش از خود جنس ممتزج. آقای این از خارج چجور میگفتیم؟ میگفتیم دیگه 100 کیلو 100 کیلو نیست، 80 کیلو و 120 کیلو. یا از ثمن جنس ممتزج. این از خارج چجور گفتیم؟ گفتیم بفروشن پولشو تقسیم کنن. آقا احتمالات، ولو کانت بالعجوز، اگر نه بالعکس شد، برنج متوسط مال مقبون بوده، برنج عالی مال قابن بوده، اینجا احتمال می رود شرکت در ثمن مثل اون آخری قبلی به انیوبا خودشون راحت کنن. آقا تو درد سر نیندازن، بفروشن و یو اتا من از ثمن به نسبت قیمت، به نسبت قیمت زمین رو به چی بزنیم؟ به قیمت جنس مقبون بهش بدن. برنجش متوسط بوده دیگه، خب برنج متوسط کارشناس قیمت میکنه، برنج عالی رو قیمت میکنه، رو نسبت میدن. و یحتمل شرکت به نسبت قیمت، احتمالا داره شریک بشن طبق قیمت. خب این آقایون با قبلی چه فرق داره؟ فقط یه ضمیر اونجا داشت که اینجا نداره. حالی کس بخواد بهانه بگیره، ها اونجا داشت که به نسبت قیمت، اینجا داره چی؟ به نسبت قیمت. مثلا از خارج که میگفتیم قبل اینه که بفروشم، اما اینجا نفروخته شریک بشن، مثلا 80 کیلو 120 کیلو، بذار بعدش روشنش میکنه. فا ازا کان الاجرت یساوی قیمت ردی، اگر جنس عالی که تو مثال ما مال قابنه، اگر او دو برابر ردی میارزه جنس پس، کان المجموع بین اما افلاسن، سه قسمت میکنیم، یه قسمت برای او، دو قسمت برای او، و اصلا دیگه نیازی هم به فروش نیست. فقط اینجا آقایون یه مشکل هست. چه مشکلی هست؟ مشکل ربا. رضا میفرماید که و رد ده و شیخ، این مطلب و شیخ رد کرده. که اگه دقت کنید آقایون، تو اون فرض قبلی هم که به اردا بود، اونم صورت وسطیش همین مشکل ربا رو داره. با جنس ممتزج اگه شریک بشه 80 کیلو 120 کیلو، اونم همین مشکل ربا رو داره. و رده شیخ در مسئله، البته نه در مسئله قبل، شیخ طوسی در مسئله رجوع بایه در مفلس، بخونید به عین ماله. این آقا همون مسئله که دیروز داشتیم، یک کسی مفلس میشه، بعد بایه مراجعه میکنه، میبینه عین جنسش خوشبختانه هست، تو جنس‌های مشتری عین جنسش هست، هنوزم که پولشو نگرفته که بایه. چون اگه پولشو گرفته باشه، که یکی از دوستان دیروز سوال می‌کرد اگه پولشو گرفته چی به هیچ چیز، اگه کسی جنسو فروخت به یه نفر پولشام گرفت، حالا اون بیچاره تصادف کنه، مفلس بشه، پرنده بشه، فرشته بشه، هرچی بشه، دیگه رفتی نداره. باید جایی رو فرض کنیم که بایه هنوز پولش رو نگرفته، میاد سراغ جنس‌های مشتری، جنسشو می‌بینه، ولی میبینه با جنسای خود مشتری مخلوط شده، مثلا مخلوط شده با جنس هستر. اگر بخواد بیشتر از سهم خودش ببره، شیخ فرموده بحث چی پیش میاد؟ ربا. اگر مراجعه کنه باید در مفلس قصد و غره حسن مع عموم ربا لکل معاوضه، که همه اینا توضیح داده شد. و اما
بسه مراوض معاوضن باید تعاوض باشه، چون اینجا معاوضه ای نبوده. از این تذکری داره این عبارت، یعنی اون بخش از عبارت که در آخر نوار اضافه شده،
به زیاده به نقیص حکمی عینی امتزاج رو هم گفتیم، نظر رو اینا رو هم که قبلا گفتی بودیم، انتقال دیگه نوبتی هم که باشه باید بحث از چی بکنیم؟ بحث از طلب، یعنی باقی نمیذاره رضوان خدا برش، مثلا باید کسی باشه اینا رو جمع بکنه، بحث طلب. در طلب هم آقایون مثل همون بحث نقل و اینا، گاهی جنسی که دست مقبونه طلب شده، مقبون الان فهمیده کلا سرش رفته، دلش هم میخواد فس بکنه، ولی میبینه اگر بایع قابل بگه جنس مرو بده، نمیتونه بده، جنس رو تلف کرده، چنانچه گاهی قابل تلف کرده، گاهی هم اجنبی تلف کرده، بله؟ یه کسی دیگه باعث شده که این تلف بشه، یا اصلا آفت آسمانی تلف کرده. لذا اینا اقسامی داره و هر کدامش هم یه حکمی داره. دوستان صورت زیاده، تازه من بعضی هاشو گفتم، هر کدامش هم ریزه، حالا هی دونه دونه از خارج بخوام بیدیم، یعنی مفصل بیدیم، من نیاز نمیدم، فقط رو عبارت جاهایش که حساسه و تعمل داره، رو خود عبارت اینه که فکر میکنم اگر بخونیم بهتره. عبارت دقت کنید، حالا یه اجمالی دستتون اومد، یه سراغ عبارت میفرمایم که بقیه کلام فی حکم تلف عوضین ملغب، باقی میماند یک مطلب و اون جایی که عوضین تلف شده باشه و قبل هم صورت گرفته باشه. اگه قبل نباشه که ما نباید بحث کنیم، درسته؟ اون بحث خیال قبل داره میکنیم صورت تلف. حالا ببینید آقا جان، همینجا باز یه گیری عبارت داره، تلف عوضین وقتی میگن یعنی هر دوتا تلف شده، ولی ایشون منظورش این نیست، بذار بعدش مفصل بحث میکنه که اگر یه تلف تلف شده یکی نشده، جز همین بحثا میاره. منظورش اینه که راجع به تلف عوضین او احد و هما چی باید بگیم؟ عبارت ریز هست، قبول دارم. بذار فوری بعدش ببینی چی باید میکنه، میگه و تفصیل او توضیح مطلب، تفصیل مطلب اینه که ان تلف اما ان یکون فی ما وصل الى القابن او فی ما وصل الى مقبونه. از اما اول یکی رو حساب میکنه، یا دست این طرف شده فقط یا دست اون، و تلف و اما به آفت بوده، اصولا تلف آقای معمولا به آفت میگن، چون اونجایی که کسی تلفش بکنه نمیگن تلف، میگن چی؟ اتلاف، اتلاف میگن. ولی تلفی که ایشون میگه اهمه، لذا میگه تلف از بین رفتن یا به خاطر آفت یا به خاطر اتلاف، از بین بردن در نتیجه از بین رفت. امروز هی باید عبارت ها رو اصلاح کنیم، مراد روشن ولی عبارت بی دغدغه نیست. تلف یعنی از بین رفتن، یا آفت آسمانی زمینی بوده یا از بینش بردن. از بین برندم احد و هما باشه او اجنبی باشه. حالا دیگه صورت دسته، ببینیم اقسام حکمش چیه. میگه و حکمها، حکم این اقسام، انهو از نو دوباره دوستان دونه دونه صبر مطرح میکنه، لو کلف ما فی ید المغبون فا این کانت آفه. این صورت اول، از خارج نگاه میکنید جنسی که دست مقبون بوده، تو مثال ما کدوم جنس دست مقبونه؟ نبی و سمن، چون مشتری رو فرض کردیم مقبون، پس نبی دستشه، تو مثالی که داشتیم تو حاله اینجور بوده. آقا نبی دست مقبون، دست مشتری تلف شده، حالا میخواد فرض بکنه متلف هم خودش نیست، طرف آسمانی اومده از بین برده. خب اینجا میتونه فرض کنه یا نه؟ تا بعد بگیم اگه فرض کرد چی میشه، اصلا میتونه یا نه. اگه یادتون باشه یک کلامی علامه داشت قبلنا تو بحث انتقال که اگر مغرون جنس رو فروخته باشه به کسی، جناب علامه چی داشت اونجا؟ داشت که چون جنس از ملک خودش بیرون کرده، بعد که بره سراغ قابن چی بگه به قابن؟ میگه برو جنس منو بیار، من فرض میکنم، منو قبول میکنم. بگم که جنس رو نمیتونه بیاره مغرون. آقا مقتضای اون مطلب اینه که به قابن مغرون میگه بقا سنگین تر اینه که تکون نخوری، فرض نکنی، چون باید جنس بهش بدی، جنس هم که تلف شده. ولی یادتون باشه ما قبول نکردیم اون حرف اونجا. ما میگفتیم که امکان رد عین خود عین شرط داشتن خیار نیست. مغبون فرض بکنه اون پول گذافی که داده به قابل از قابل بگیره، البته جنسش هرچی قیمت بازار بوده بده. چهار اینجا یه سوالی هم باز پیش میاد که قیمت روز تلفو بده یا قیمت روز فسخ، خود چون ممکنه مغبون دو سه روز بعد بره فسخ بکنه، از روزی که تلف شده به آفت تا روزی که میره فسخ میکنه قیمت ممکنه عوض بشه. خب اینا باز خودش بحثه، ولی اجمالا حالا اساس استخوان بحث معلوم بشه تا ببینیم چی میفهمن که اگر تلف بشه مافیت المغبون اگر به آفت باشه و مقتضا ما تقدم از علامه در تذکره، البته در صورت اخراج از ملک، اونجا بحث علامه صورتی بود که مغبون خارج کرده بود جنس از ملک خودش. آقا مگه چه عبارتی داشت اون آقا؟ من تحلیل سقوطه به عدم امکان استدراک. جناب علامه علت آب و سقوط خیار را به این که امکان نداره برگرداند. یادتون باشه ما استدراک رو گفتیم اگه معنای برگرداندن باشه استرجاع، یعنی نمیتونه برگردونه. البته معنای استدراک آقایون هموزم گفتیم بیشتر به معنای استیفاء حق، یعنی انسان حقش رو استیفاء کنه. تقریبا با دیگیم عدم امکان استدراک یعنی نمیتواند مغبون حقش رو استیفاء کنه. چرا نمیتونه حقش رو استیفاء کنه؟ چون نمیتونه عین رو برگردونه. ولی من بیشتر دارم میاد علامه نظرش به همون برگرداندن جنس، یعنی استدراک و استعمال که در معنای برگرداندن، چون نمیتونه برگرداند مغبون جنس و به قابل، از حقش هم نمیتونه استفاده کنه. سقوط الخیار، بپرسم از شما این سقوط الخیار آقایون چه کار است؟ تو عبارت بله خبر میشه برای مقتضا. مقتضای حرفای اون روز از علامه اینه که این آقا حق نداشته باشه. چه فرقیه بین این که مغبون به کس دیگه داده باشه جنس رو یا آفت اومده باشه از بین برده باشه؟ هیچ فرقی نمی کنه. لکن نکه قد عرف در کلام، لکن شما شناختی اشکال ما را، منظور از کلام یعنی اشکال، اشکال ما رو در خود مورد علت. مورد علت کجا بود؟ اخراج. تا چه رسد به غیر مورد علت که مانعن و فی باشه، آفت تلف به آفت باشه. ما همه اونجا قبول کردیم آقا، نه تو بحث اخراج قبول میکنیم نه اینجا. میدونید آقایون چرا میگه اونجا قبول نکردیم تا چه رسد به اینجا؟ آقا یه رندی میگه مگه این اون چه فرقی میکنه که شما میگید تا چه رسد؟ آقا ما اونجا یه اولویتی باشه. اگه یادتون باشه اونجا مشهورم فتوا داده بودن، مشهور میگفتن مغبون اگر جنس از ملکش بیرون کرد هیچی باز میشینه زمین، هیچ نمیتونه اقدام کنه. ما علت رو با این که اونجا فتوای مشهورم داشت قبول نکردیم، اینجا که فتوای مشهورم نداره. خب ولذا اختار غیر و واحدن بقا الخیار. بعد آقایون در اینجا اختیار کردن غیر واحدی، یعنی چند نفر انتخاب کردن که حق الخیار باقیه. خب فهذا فسخه، حالا اگر مغبون فسخ کرد جنس هم که نمیتونه بره به قابل غرمه. بخونید قیمته، قیمت جنس رو میده به قابل، میپردازد، خسارت میده قیمت جنس رو به قابل. حالا قیمت یوم تلف یا قیمت یوم فرد و اخذ ما این در قابل او بدله. اونی که پیش قابله یا اونی که آخه بعضی وقتا قابلم مثلا جنس رو تلف کرده یا قابلم رد کرده رفته جنس رو منتقل کرده، خب بدلش رو میگیره. خب اینجا یه نقطه بذارید آقا، ولو کانه به اطلاف اجنبی، اگر اجنبی تلف کرده، مغبون آقا یه هندوانه گرفت کلا سرش رفت، اومد خونه پسرش هندونه رو باز کرد خورد، اجنبی که میگن نه حفش غریبه، پسرش باز کرده خورده، همسرش خورده، بچه ها خوردن، خودش هم آخر کار رسید، میشه اطلاف اجنبی دیگه. اگر به اطلاف بله و کذا لوکانه به اطلاف، این عبارت رو انداختم که چیزی نداشت، اگه اطلافش هم باشه همین حرفا میاد، یعنی فرقی بین اطلاف خودش با اطلاف به آسمان با تلف به آسمان آفت نیست. اینو من انداختم ولو کانه به اطلاف اجنبی. حالا دوستان میدونید چرا اینو جدا میکنه؟ چون اطلاف اجنبی که شد، حالا ما مثال دادیم اجنبی گاهی پسرشه گاهی همسرشه، اما بعضی وقتا هم اجنبی کسی دیگه است. احنا این دست پیش میاد که کی باید غرامت رو بده، اجنبی باید بده یا مخبون باید بده، این بحثا احنا پیش میاد. ولو کانه به اطلاف اجنبی فسخ المخبون، طرف کرده بعدم رفته پس میکنه، اخذ سمن، سمنه که میگیره، به خودم از شما سمنه از کی میگیره؟ از قابل. حالا اینجا دو دفعه فرض کرده که کلاهبردار کی بوده؟ فروشنده، همون فرضی که ما داشتیم. خب سمنو میگیره ولی قابل چی میگه آقا در به مغبون؟ میگه جنس من کو؟ هندوانه کو؟ ولی جنسو میخواد و رجع القابل الال مطلق. اینجا به قابل میگن برو سراغ اجنبی، البته میگن برو سراغ اجنبی اگر جلوتر مغبون نرفته باشه سراغش، و الا اگر مغبون همون موقع از اجنبی پول هندوانه رو گرفته دیگه قابل که نمیتونه از اون بگیره. اینجا باید دیگه مراجعه کنه به کی؟ مراجعه کنه به مغبون. رضا میگه میفرماید و رجع القابل الى المطلق، تلف کننده اجنبی، ان لم يرجع المغبون عليه، اگر مراجعه نکرده مغبون پیش او و چیزی ازش نگرفته قابل بره سراغ اجنبی. اما و ان رجع عليه بالبدل، اگر مغبون جلوتر رفته و پول هندوانه رو از مطلق گرفته، ثم ظهر القف ففسخه، بعد قبل ظاهر شده و بعد فرض کرده، هیچ اشکال نداره، رد علی القابل ال قیمت، اینجا باید قیمت رو بده به قابل، قیمت یوم تلف را یا یوم فرض را. اینو هنوز تصمیم نمیگیره که نظرش رو بده. خب دست دیگه آقایون، قسمت مغبون بسته، میام سراغ اطلاف در دست چی؟ در دست قابل. میگه ولو کانه به اطلاف القابل، یه سوال بکنم، اطلاف قابل اونی که دست خودش بوده یا اونی که گیر مغبون آمده؟ بله نه، اگر به اطلاف، محل بحث ما الان همه تلف آن چیزی که به دست مغبون رسیده هست اونه، اگر به اطلاف خود قابل باشه، یه هندوانه فروخته به این بنده خدا، کلا سرش گذاشته، بعدم رفته هندوانه رو خود قابل رو پاره کرده خورده، آدم با انصاف اینه دیگه. ولو کان به اطلاف القابل، اگر قابل جنس مغبون را یه بار که کلا سرش گذاشت، تازه بعدم جنسش رو خورد، شریک شد، خودش هم گفت حالا ما خودمون هم میخوام گرفت. اگر جنسی که دست مقرون است به دست قابن طرف شد، فإن لم یفتح المقرون، مردانگی رو ببینید، اگر مقرون فرض نکرد، اخذ القیمت من القابن، قیمت رو از قابن میگیره. قیمت چی رو از قابن میگیره؟ قیمت یعنی پولی که خودش داده؟ نه، اگه اون پولی که خودش داده میگیره، این معناش در واقع فرض کنه، نه، پول هندوانه رو که حالا فرض کردیم این هندوانه از قیمت خودش کمتر هم میارزه، پول هندوانه رو از دست این آقا میگیره. مثل این که اجنبیه میگه آقا من یه دفعه گولم زده کار ندارم، اما هندوانه رو که خودی پولشو بده، مثل اجنبی، معلومه دیگه. و این فسخه، اگر نه ناراحت شد فرض کرد، خب اولین کاری که میکنه چیه آقایون؟ عقد از ثمن، ثمن از دست قابل میگیره. ولو کان اطلافه قبل وقت، حالا ثمنه که میگیره یه سوال بکنم، وقت چیزی باید به قابل بده یا نباید بده؟ ولی نتیگه چون تا بگه آقا پول هندوانه رو به من بده، قابل بگه میگه هندوانه رو خودت خوردی دیگه، هندوانه تموم کرد دیگه، بذاری چی نباید بده، پولش از اون میگیره تمام میشه. ولو کان اطلافه قبل ظهور القبل، اگر اطلاف قابن، بازم سوال میکنم، اطلاف قابن چه جنسی را؟ جنس دست مشتری را، جنسی که دست مقبونه، اگر اطلافش قبل از ظهور قبل بوده، اون موقع که رفیق بودن، و ابرعه المقبون من الغرامه، آقا این فرضش اینه، هندوانه رو فروخت مشتری، کلام سرش گذاشت، بعدم اومد هندوانه رو باز کرد خورد جلو به چشم مشتری، مشتری هم گفت که اشکال نداره، حلاله، تام باش فرض کن مهمون ما، اما بعد متوجه شد که کلام سرش گذاشته، خب نه دیگه این نشد، دریش کرده در مقابل هندوانه، اما بعد معلوم شد چی؟ کلام سرش گذاشته، اینجا چی؟ میفهمد که اگر اطلاف این قابن جنس مقبون را، هندوانه را، قبل از ظهور قبن بوده، اون موقع که رفیق بودن، فابرعه المقبون من القرامه، مقمونم از پول هندوانه او را بری کرد، گفت حلالت مهمان ما بودی اشکال نداره. ثم ظهر القبل و عصبانی شد ففسخه، اینجا وجب علیه چی؟ رد القیمه، اینجا باید قیمت رو برگرداند. چرا؟ چی باید قیمت رو برگردانه آقایون؟ بله قابن باید برگردانه، قابن که ثمن رو برمیگردانه، قابل ثمن رو برمیگردونه به مقبون. ببینیم اینجا چی میشه؟ اینجا قابل میگه آقا من هندوانه که خوردم، شما منو بری کردی، در واقع هندوانه تو رو من خوردم، پس پول هندوانه منو بده. حواستون جمع کنید، وجب علیه رد القیمه، واجب است در مقبون رد قیمت هندوانه به قابل، لأن ما ابرعه، به خاطر این که اون چی که ابرا کرد مقبون قابن را به منزله مقبوده، وقتی به منزله مقبود شد، در واقع مثل که هندوانه رو تحویل گرفته، بعد گذاشته جلو قابن، گفته بخور مهمان ما باش، خب رضا قابن میگه آقا من هندوانه رو خوردم به حساب تو خوردم، کلی منت دارم گذاشتی، پس این کن. ولو تلف ما فی ید القابن، حالا اومد سراغ این طرف مسئله، به آفتن او به اطلافی، آفتی آمد طرفش کرد یا اطلاف خود قابل، ففتخ المقبول، تا اینجاش که روشنه، اخذل بدل، مقبول بدل میگیره. خب بدل آقا اگر مثلی باشه، اینه که دیگه فردا نمیگیم، اگر مثلی باشه که چی رو میگیره؟ مثلو. اگر قیمی باشه که تو، خب میگه قیمت رو بگیره، درست، قیمت روز فسخ رو بگیره یا قیمت روز تلف را، و به اعتبار قیمه یوم تلف او یوم الفسخ قولان انشاءالله فردا.
و اما دو مطلب هست که ما گذشتیم ازش، لازم هست در آخر یه اشاره بشیم. یک مطلب مربوط میشه به اون عبارتی که داشت ففی کونه شریکم او کونه کلمعدوم وجهان من حصول الاشتراک قهرم لوکانا دو مالکین. در اینجا گاهی اشکال میشه که ایشون وحش میارن برای این که اگر منظور شد شریک است یا کلمعدومه و شریک نمیشه، فقط باید مثل جنسشو یا قیمت جنسشو بگیره. میگن وجهان برای کونی شریکن، میفرماین من حصول الاشتراک لهم، اشتراک هم که یعنی شرکت. پس این طور میشه ففی کونی شریکن به خاطر شرکت قهری، این که همین برای همین ما میخوایم وجه بیاریم، این که عین مصادره است. ما بگیم که وجه این که شریک میشه این هست که شریک هست قهره، این وجه عین مطلبه. در اینجا باید به این مطلب توجه کنید که این اشکال نشه. اون اینه که ما در صفی کونی شریکن میخواییم شرکت در عین رو درست بکنیم، که یعنی مقبون با قابن شریک باشه، شریک در خود عین، در خود جنس. وچه این شرکت در عین رو این قرار بدیم، بگیم که حالا چه مال این دو مخلوط شده قهرن، اشتراکی در اونجا یعنی مخلوط شده و الان این مال مال هر دو هست، سرکش مال یک نفر، انجبینش مال یه نفر. پس اینجا دو راه داریم، یکی این که به خاطر همین که مال این دو نفر مخلوط شده قائل به شرکت در عین بشیم، یکی این که نه بگیم سرکش مال اوست، انجمینش مال او، هر کدام هم جدا جدا که بعد اگر خواستن بفروشن و وقت در سمنش میشن شریک، میگن شرکت در سمن. پس سفی کنی این شریکن یعنی شرکت در عین، من حصول اشتراک یعنی این که الان این شیء خارجی که سکنجمین باشه مال دو نفره، سرکش مال یه نفر، انگلینش مال یه نفر، جدا هم که نشده از هم، نمیشه از هم. ففی کونی شریکن در عین، دیدیم واقعا این حالا سکنجمین مال هر دوست، یه مقدار سکنجمین مال او صاحب سرکه، یه مقدار سکنجمین هم مال صاحب انجله، این میشه شرکتی در عین. وچه شرکتی در عین رو این قرار دیدیم که این مال ها مخلوط شده، وقتی مخلوط شده با هم و الان مال هر دو هست، چرا ما قائل به شرکتی فقط در سمن بشیم و شرکتی در عین بشیم؟ میگیم هر دو، هر ذره از این سکنجمین دست بذاری یه نظر مال اینه، یه نظر مال اونه، پس مصادره‌ای در کار نیست. این مطلب. مطلب دومی که درس ما داشت ازش گذشتیم این بود که ایشون در صورتی که امتزاج به ارضا باشه سه احتمال مطرح، در صورتی که امتصال به اجرت باشه دو احتمال فرمود. خب این دو تا که فرقی نمی کنه، به قول مرحوم ایروانی اصلا امتزاج به اردا امتزاج به اجرت هم همراه داره، یعنی یه طرف که اردا هست اون طرف میشه اجرت و یه طرف که اجرت اون طرف میشه اردا. قهرن هر حرفی ما در و امکان بالاردا زدیم باید در ولوکان بالاجرت هم بزنیم. و من فکر میکنم مرحوم شیخم این مطلب درشون مخفی نبوده، به وضوحش واگذار کرده، وگرنه اونجا که میگه و امکان بالاردا فی استحقاق ایل هرش نفس و تفاوت قضاءه، خب اون دو سه رای درست کنه، لو کانم بل عجلت دو رای درست بکنه، این رچی براش فهمیده نمیشه. اینم که در یک جا اردا مربوط به قابون میشه، در یک جا عجلت مربوط به او میشه، این که قطعا اثری نداره. حاشیه مرحوم ایروانی رو در این مورد ملاحظه بکنید بجاست. و اکثر دیگری که بعدن هم اشاره میکنیم، این ایشون گاهی تعبیر قیمت که میکنه، منظورش هم از مثل قیمته. مثلا در بحث داشت که بحث امروز داشت که فَإِنْكَانَ عَلَى وَجْهِ الْاِسْتِحْلَاكِ اُرْفَنْ مانند امتزاج گلاب به زید صحبه فی حکم طالب یرجع الى قیمته یا یرجع الى قیمته. اینجا اگر طالب نخمی باشه چرا قیمتشو میگیره صاحب جنس؟ خوب بود که میخوندن یرجع الى قیمته امکان قیمیه و الى مثل امکان مثلیه. خیلی روشنه که این مطالب در مرحوم شیخ مخفی نیست. اجمالا این دیگه مسلمه که اگر یک جا مثلی بود و طرف مراجعه کرد مثل رو میگیره، اگر یه جا قیمی بود قیمت رو میگیره. بزا تعبیر بدن اگر شده بود که داشتیم تو تعبیر امروز داری تعبیر بدن که جامعه بین قیمی و مثلی هست، اولا هست. ولی هر جا هم تعبیر قیمت شده باید متوجه این مطلب باشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.